الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنواني فضله وامتنانه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: وما محمد إلا رسول. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من یک بحثی رو قرار بود تقدیم بکنم از حوادث این ایام، روزهای آخر عمر مبارک پیامبر اکرم. الان خدمت حضرت آیت الله آقای جعل آقای فاضل نشسته بودیم، ایشون فرمودن بحث مسمومیت پیامبر مطرح بشه، همین بحث رو من خواهم داشت. تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. آیا پیامبر به بیماری طبیعی از دنیا رفتن یا پیامبر رو شهید کردن؟ و اگر شهید کردن چه کسی مباشرت داشت در این امر؟ عموم مصادر عامه مثل طبری و ابن عسیر و دیگران، شاید طبقات هم همینطور، طبقات محمد بسر، میگویند رسول خدا در اثر سمی که اون زن یهودیه به پیامبر دادن به کتف گوسفند زدن و کتف رو مسموم کردن و پیامبرم از اون کتف تناول کردن، اون زهر باعث شد پیامبر به شهادت رسید. خب اصل این مسئله ثبوتاً یک امر ممکن است. به هر حال پیامبران انسانه و انسان بیمار میشه، زهر در بدنش اثر میکنه، کمان که ائمه ما رو مسموم کردن. قرآن مجید میفرماید: بنی اسرائیل یقتلون الانبیاء بغیر حق. انبیاء رو به قتل میرسوندن بنی اسرائیل. حضرت یحیی سلام الله علیه رو شهید کردن، سر از بدنش جدا کردن. حضرت زکریا سلام الله علیه ایشون هم شهید کردن، پدر حضرت یحیی روایت داد ایشون هم شهید شد. این که توسط سم، اون هم به کتف گوسفند، رسول خدا رو مسموم کرده باشن، این ثبوتاً ممکنه، هیچ اشکالی نداره ثبوتاً، اما عمده اثبات مسئله است. در اثبات ما گیر هستیم، چند تا مشکل وجود داره که اون مشکلات رو من عرض میکنم. اولا این کسانی که نوشتن این ماجرا رو بعد از خیبر نوشتن، بعد از جنگ خیبر یک زن یهودیه سوال کرد پیغمبر خدا چه عضوی از گوسفند دوست داره؟ گفتن کتف رو، کتف رو مسموم کرد و کتف مسموم رو پیغمبر تناول کرد نوشتن و مسموم شد پیغمبر. خیبر، شما تاریخ جنگ خیبر رو ملاحظه بفرمایید، سال هفتم هجرت اتفاق افتاده. وفات رسول خدا یا تعبیر دیگر شهادت پیامبر سال یازدهم هجرت به اتفاق، چون دهم هجرت پیامبر آمدن حجت الوداع، محرم داخل شده و سفر 28 سفر ما میگوییم، 12 سفر هم 12 ربیع هم عامه میگویم، البته عامه مشهور بینشون 12 ربیعه. 4 تا قول دیگر هست. اول ربیع، چند روز گذشته از ربیع، 8 ربیع، 12 ربیع. 12 ربیع بین عامه مشهوره، ولی اون 3 قول دیگر هم طبری تو تاریخش نقل کرده. این در حقیقت 5 قول راجبه رحلت رسول خداست که امامیه تقریبا به اتفاق کلمه، اگر نگوییم به اصطلاح یکی دو نفر ممکنه اونا هم حمل بر تقیه کردن، ولی امامیه کاملا میگن 28 سفر پیغمبر، همشون میگن 28 سفر رحلت پیامبر اتفاق بود. خب این جریان زهر دادن زن یهودیه بعد از خیبر به یک فاصله کوتاهی بوده. نمیشود زهر 4 تو بدن انسان بماند و بعد انسان رو بکشد. نمیشه زهر. من یه فیلمی رو تماشا میکردم اخیراً، یک کیوانه ای از خون رو، فیلمش رو تماشا کرد، یه چند تا قطره زهر ریختن تو اون کیوانه، بلا فاصله خون بسته شد مثل کبد اینطوری شد. چون زهر گلوبولهای خون رو از بین میبره و خون بسته میشه. آقای حضرت رضا سلام الله علیه رو صبح قبل از ظهر زهر دادن، بعد از ظهر حضرت از دنیا رفت. زهر اینطوری هست، سریع انسان رو از پا در میاره. این که حضرت مثلا حالا یه چند ماهی هم بعد از ماجرای خیبر، این دیگه من نمیدونم چند ماه طول کشیده، بعد از ماجرای خیبر حضرت زهر داده باشن و حضرت سالها زنده باشه، از نظر طبیعی نمیشه. من یعنی بگیم اعجازه، اعجاز هم خب یه جهتی باید داشته باشه، خودشون میفهمدن مثلا این اعجاز. نمیخوام عرض کنم محاله، محال نیست، اما مستبعد جدن، خصوصا با شواهدی که بنده الان ذکر خواهم کرد که درست نیست. این یک نکته، استبعاد، زمان زهر خوردن و شهادت یه مسافت زیادی، زمان زیادی طول کشیده که این قابل قبول نیست. علاوه اضافه بر این نکته دیگری است که مرحوم مجلسی هم در بهار نقل کرده و هم در حیات القلوب، آیون اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا اصل جریان زهر دادن پیامبر توسط زن یهودی رو مرحوم مجلسی نقل کرده، اما جریان چیز دیگری است، اصلا فرق میکنه ماجرا با این. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در حیات القلوب نقل میکنند اون زن یهودیه حضرت رو دعوت کرد و یک کتف گوسفندی رو هم ایشون زهر بهش زد. حالا یه شبهه دیگه هم اینجا هست که اساسا طعام اهل کتاب میشه خورد، اینا مسئله هست، میگذاریم از اینا که اون زن یهودیه قضا درست میکنه این گوسفندشو کی کشته بوده، آیا اهل کتاب کشته بودن، اینا مسئله هست، حالا بگذاریم از اینا، فرض میکنیم همه اینا درست. پیغمبرم دعوت شد با جمعی از اصحاب. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه نقل کرده سر اون سفره امیر المؤمنین بودن، بشر ابن برا ابن معرور ایشون هم بودن، که به غلط گفتن براء ابن معروف. براء ابن معروف از اصحاب رسول خداست، به پیامبر ایمان آورده، جزء کسانی است که در بیعت عقبه بوده، لکن قبل از آنی که پیغمبر بیاد مدینه ایشون از دنیا رفته، قبل از هجرت پیامبر. بشر ابن براء ابن معروفه، نه براء ابن معروف، بشر پسر ایشون. این بشر یه آدم با نشاط شوخ طبعی بود، سفره رو که انداختن، روایت حیات القلوب دارم عرض میکنم، سفره رو که انداختن، غذا رو که آوردن گذاشتن سر سفره، بلادرنگ این آقا بشر ابن براء ابن معروف شروع کرد خوردن. امیرالمومنین سلام الله علیه بهش فرمود بشر، این غذا درست شده و طبخ شده یک زن یهودیه است، صبر کن پیغمبر، ادب بکن، پیغمبر خدا هنوز شروع نکرده، شما شروع کردی. گفت یا علی من بخیل نیستم، پیغمبرم بخیل نیست. اینو میگفت و میخندید و میخورد. این قضا مسمومم بود. پیغمبر خدا یه روایتی دارد که کتف به زبان در آمد و گفت یا رسول الله من مسمومم. یه روایت اینطوری دارد. این روایت مرحوم مجلسی اینطوری هست. پیغمبر خدا رو کردن به امیرالمومنین، فرمودن یا علی تعویذ رو بخوان، تعویذ رو هم بر اون مجلسی نقل کرده. ببین حیات القلوب رو، امیرالمومنین تعویذ خوندن، پیغمبر خدا فرمودن حالا بخونی، بخونی، این آسیبی به کسی نمیرسونه. همه خوردن، هیچ مشکلی پیدا نشد، فقط بشر ابن براء که زودتر شروع کرده بود تو همون جلسه فوت شد. روایت حیات القلوب اینه، همونجا فوت شد. بشر و جسدش رو برداشتن، بردن، تجهیز کردن، کفن کردن، آمدن خدمت پیامبر. که این زیل روایت مهمه، گفتن یا رسول الله بشر رو آمادش کردیم تشریع نماز بخونیم. فرمود من نماز نمیخوانم بر بدن. گفتن چرا یا رسول الله؟ چرا؟ فرمود چرا اون برخورد با علی ابن ابی طالب کرد؟ گفتن یا رسول الله شما میدانید بشر ابن براء یه آدم شوخی هست، شوخی کرد. فرمود اگه جدی کرده بود که حساب دیگه ای داشت، اگه با مقام ولایت میشه شوخی کرد. گفتن حالا چیکار کنیم یا رسول الله؟ فرمود باید علی بیاد رضایت خودش رو اعلام بکند، بعد بر بدن او من نماز بخونم. فرستادم امیرالمومنین سلام الله علیه آمد کنار جسد بش ایستاد، فرمود تو آدم خوبی بودی، کذا و کذا. بعد پیغمبر خدا نماز خوندن دفن شد. جرایان کتفی که مسموم شده بود و مرحوم مجلسی تو بهار اینطوری نقل کرده. خب اگر این نقلی که مرحوم مجلسی در حیات القلوب دارن اگر به این اعتماد بکنیم، اصلا قصه پیغمبر خدا به وسیله این سم مسموم نشده، چون این مسموم شده بود دیگران هم مسموم شده بود، همه خوردن از این قضا، امیرالمومنین هم خوردن، دیگران هم خوردن از این قضا. بنابراین میتوانیم این رو بگوییم که ممکن است اصل قضیه که آمن عقل کردن که پیغمبر خدا زهری که به کتف گوسفند زده شده بوده خوردن، بله اصل ماجرا درسته، ولی دیگران هم خوردن و هیچ آسیبی رسونده نشده، چون دعا کردم که امیرالمومنین تعویذ خوندم و همه سالم بود. پس چیه ماجرا؟ یه نکته رو من عرض میکنم از طبری، و این نکته رو با دو تا منبع دیگه تطبیق میکنیم ببینیم چی میشه. اون نکته، طبری در تاریخ روایاتی رو نقل کرده است که پیامبر رو این ایام بیماریشون لدود کردن. لدود اصطلاحاً دارو ریختن تو دهان مریض رو میگوین لدود. پیغمبر خدا تب شدیدی داشتن، به طوری که یکی از اصحاب میگوید من دست که گذاشتم رو دست مبارک پیامبر اونقدر داغ بود که نمیشد تحمل بکنم. لذا گاهی رسول خدا میفرمودن که برید آب از هفت تا چاه بود بیارن، اینا رو مخلوط میکردن. پیامبر میشستن تو مرکن، مرکن تو فقه هم مطرح مرکن شستن، تو مرکن میشستن تو مرکن، آب میرفتن رو سر مبارکشون که یقدر اون حرارت بدنشون تخفیف پیدا بکن. و بعد از این تخفیف آمدن مسجد به یک صحبتی کرد. عرض می شود که پیامبر در این حالت تر فرمودن کسی به من دارو نده، دارو نده. زنهای پیغمبر دهان پیغمبر رو باز کردن و دارو ریختن تو دهان پیامبر. این قضیه هم خودش معلوم میشه اصلا اصل قضیه مشکل داره که طبری معلوم میکنه. یک مرتبه رسول خدا چشمشو باز کرد، فرمود کی دارو ریخت تو دهان من؟ گفتن یا رسول الله عباس گفته، عمویشون عباس گفته. من گفتم نکنید این کار. حالا که اینطور شد تمام کسانی که اینجا حاضرن همه اینا رو دوا بریزید تو دهانشون. نقل طبری، آخه اونا دیگه چه گناهی کردن؟ احتمال زیاد این هست این ماجرا همون سمی بوده که به پیامبر توسط دارو داده شده. این سم بوده توسط ازواج پیغمبر به پیامبر داده شده. یا شهد و لذالک دو تا مطلب شاهد این جریان. یکی این کتاب الاستغاثه است. الاستغاثه مال احمد ابن ابوالقاسم احمد ابن محمد ابن موسی ابن جواد علیه السلام. کتاب الاستغاثه مال نوه حضرت جواده. این کتاب عرض می شود درش تصریح می کند صاحب این کتاب که پیامبر رو همسرانش زهرش دادن، پیامبر همسرانش زهرش دادن بشید. پس یکی کتاب الاستغاثه است که همین روزها همسران پیامبر رو زهر دادن. من یه شاهدی رو ذکر کنم بر این که ببینید این نه تنها دور از ماجرا نیست، خیلی مسئله رو نزدیک میکنه. ان تتوبوا الی الله فقد صغت قلوبکما و ان تظاهروا علی فان الله. این مربوط به همین روزهای آخر عمر پیغمبر این سوره مبارکه. و ان تظاهروا علی فان الله هو مولاه و جبریل و الملائکه و صالح المؤمن و الملائکت و بعد ذلك ظهیر. این معلوم میشه یک کودت هایی بر علیه پیامبر این زنها داشته. یک شاهد دیگری که اینو هم طبری و دیگران نقل کردن، پیامبر به همسرانش فرمود، حالا جدای از ام سلمه و بعضی دیگران، فرمود انکنن لسویهبات یوسف سویهبات. شما مثل همون زنهایی بودید که یوسف رو میخواستید اقما بکنید، شما مثل اونها هستید. خب این تعبیر معنا داره، این تعبیر پیغمبر اکرم، این روزای آخر عمر. این پس یک کتاب استغاثه و تصریح صاحب این کتاب که اهل البیت و اهل البیت ادرا به ما فی البیت، یکی تصریح ایشون. و یکی دو تا روایات من خدمت حاج آقا الان عرض کردم. مرحوم عیاشی صاحب تفسیر در این تفسیر که تفسیر کاملی هم نیست، مستحضر این تفسیر عیاشی دو جلد قدیمن چاپ شده و تا اواسط چند تا سوره های اول قرآن رو داره. در ذیل این آیه مبارکه که خدای متعال می فرماید افا این مات او قتل انقلبتم علا اعقابكم ومن ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا. دو تا روایت ایشون نقل میکنه، تفسیر بزرگه از امام صادق علیه السلام دو تا روایت رو نقل میکنه که همسران پیغمبر رو زهر داده. باز من عرض میکنم که این دور از ماجرا نیست. همین کسانی که پیغمبر رو زهر دادن، اقوام نزدیک اینها کسانی بودن که در به اصطلاح عقبه تبوک پیغمبر رو تصمیم گرفتن بکشن. قرآن مجید به این تصریح میکنه و همو به ما لم ینالو تو سوره مبارکه توبه است آیه شریف، و همو به ما لم ینالو تصمیم ترور پیغمبر رو گرفتن. خودشون اول تصمیم، بعد هم کسان نزدیکون از همسران پیامبر، پیامبر خدا بنابراین به شهادت رسیده، به مرض طبیعی پیغمبر خدا از دنیا نرفته. این بحثی بود خیلی کوتاه راجع به این که پیامبر چگونه از دنیا رفته. و اون حدیث شریف معتبرم، حدیث من خاطرم هست، ما منا الا مسموم او مقتول. ما منا ببینید حسره، ما منا الا مقتول او مسموم. یا ما رو به سم شهید کردن، یا ما رو به تیغ و شمشیر به شهادت رسوند. السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیکه یا رسول الله. حسنین آمدن رو سینه رسول خدا لحظه آخر. من دیشب یه روایتی رو نگاه میکردم، محدث نقل کردم این روایت رو. وقتی امام حسن و امام حسین آمدن رو سینه پیغمبر، امام حسن خیلی بیشتر گریه میکرد، پیغمبر چشمشون باز کردن، فرمودن حسن جان گریه نکن، گریه یه تو منو آزارم میده، گریه. بعد ایشون این روایت رو نقل کرده، میگوید پیغمبر خدا وقتی حسنین آمدن، حالا مشهور اینه که رو سینه پیغمبر قرار گرفتن، ایشون نقل کرده رسول خدا دستشو باز کرد، یه دست انداخت به گردن امام حسن، یه دست انداخت به گردن امام حسن، این داره اینطور تو آغوش کرد. یا رسول الله 40 سال بعد از این ماجرا همینجا تو این شهر مدینه امام حسن رو تیر بارونش کرد، این امت اینطوری عمل کرد. السلام علیکه یا رسول الله، مثل امروزی امام حسن و امام حسین روی سینه پیامبر بودن، امیر المومنین خواست جدا کند، فرمود دق هما یا علی، بگذار اینا روی سینه من بمانم، من اینها رو ببویم، اینها من رو ببویم. 75 روز یا 90 روز دیگر همین بچه ها رو سینه مادر بودن. منادین داداد یا علی بچه رو بردار، ملائکه طاقت مشاهده ندارم، یه دختر دیگری هم آمد روی سینه پدر، سکینه بود در کربلا، خودش انداخت رو سینه بابا، وقعت علی تشم موضع نهرها و عیونها تنهل فی عبراتها. این دو جا امیر المومنین بالا سر حسنین بوده جدا کرد اونها رو، اما کربلا آمدن سکینه رو با تازیانه جدا کردن. نادیده هیچ دیده چه طفل یتیم آرام، از روی مجبور به سینه جدا کنم. صلی الله علیک یا رسول الله.